بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. آخرین پاسخی که به اشکال مربوط به برهان نظم بر اساس نظریه داروین یا تکامل انواع مطرح شده بود، مبتنی بر این بود که ما به جای نظم‌های خاص نظم کلی جهان را در نظر بگیریم. در نظم کلی جهان هیچ علمی نمیتواند تبیین درستی، یعنی تبیین علمی ارائه بدهد، چون موضوع هیچ علم طبیعی نیست. ولذا تبیین توحیدی یا فلسفی و کلامی بی رقیب خواهد بود. در حقیقت این پاسخ یا این گونه تقریر از برهان نظم مبنی بر این است که قبول کرده ایم، تسلیم شده ایم که از راه نظم‌های خاص در داخل جهان نمی شود برهان نظم را ارائه کرد، اقامه کرد. نه، یعنی این تقریری که بر اساس نظم کلی جهان استوار هست که عرض کردیم، پیش‌فرضش این است که از راه نظم‌های خاص و جزئی نمیتوانیم اثبات بکنیم وجود ناظم دارای شعور و دارای قصد و آگاهی را. اینو عقب نشینیه در حقیقت. چون ما نمیتوانیم از راه نظم‌های خاص به مقصد برسیم، پس ناچار موضعمون را تغییر می دهیم و نظم کلی را مبنای استدلال قرار می دهیم. این بر این اساس استواره، یعنی پیش‌فرضش اینه. حالا برای اینکه این مطلب را که مبتنی بر این هست به صورت مستند هم ملاحظه بفرمایید، در همون کتاب خدا در فلسفه، مقاله‌ای که عرض کردم خدمتون در برهان نظم هست، از آقای ویلیام آلستونه. ایشان عبارتش اینه، میگوید هیچ برهانی، بله، صفحه 86، عبارت ایشون این است، میگوید هیچ برهانی نظیره برهان اتقان سونو که چنان طرح شده که نشان دهد واقعیات موجود در طبیعت نیازمند تبیین خاص هستند. یعنی ما بخواهیم برای هر بخشی از جهان طبیعت، مثلا در مورد نباتات فرزند، یک تبیین ارائه بدهیم، اگر برهانمون این گونه باشه، یعنی مبتنی مثل برهان اتقان سون، مبتنی چنان طرح شده که نشان دهد واقعیات موجود در طبیعت نیازمند تبیین خاص هستند، اگر برهان اینطور باشه، نمیتواند وجود یک موجود الوهی را که قدرت، علم یا هر صفت بی‌منتهای دیگر داشته باشد محرز گرداند. اگر از این راه وارد بشیم، ما می توانیم از رهگذر چنین استدلالی فقط همین را استنتاج کنیم که وجود علت برای ایجاد معلول لازم است. این طبق قانون علیت فقط می توانیم بگوییم که این پدیده، یعنی مثلا نظم در عالم نباتات علت می خواد، اما اینکه علتش بعد ما برای طبیعی باشه دیگه اینو نمیتونیم اثبات کنیم، فقط اصل نیاز به علتش برای ما محرز میشه. ف فقط همین تا استنتاج کنیم که وجود علت برای ایجاد معلول لازم است. خب بیش از این که نمیتوانیم. چیکار باید بکنیم؟ باید این نقیصه برطرف شدنی نیست. نمیتونیم این نقیصه رو برطرف کنیم. در هر حال راه ساده‌ای برای دفع ادعاهای علمی رقیب وجود دارد. یعنی اگه بخوایم از این راه‌های نظم‌های جزئی وارد بشویم، رقیب داریم. تبیین‌های علمی هست. تبیین علمی هم که علت را طبیعی می‌داند، نه ماورای طبیعی. یعنی ما اگر بخوایم از راه عقل تجربی یا تبیین علمی بر اساس علیت به نتیجه برسیم، فقط علتهای طبیعی را به دست میاریم.
و علم
مثلا همه اصل انتخاب طبیعی که آقایون گفتن، یعنی بر اساس قوانین علمی که جهان طبیعت را تحلیل و بررسی میکنه، رابطه علت و معلولی درون را برای ما میگه. این علوم تجربی توجه بفرمایید، البته بیان میکنیم فرمایش ایشون را، یعنی ایشون بر این اساس پیش‌فرضش اینه. چه کار بکنیم که دیگه رقیبی نداشته باشیم؟ یعنی یک تبیینی باشد، فقط تبیین عقلی، تبیین مثلا فلسفی، نه تبیین علمی. میگه چه کار کنیم؟ در هر حال راه ساده‌ای برای دفع ادعاهای علمی رقیب وجود دارد و آن این است که بحث را درباره جهان به عنوان یک کل آغاز کنیم. دیگه جرا عوض میکنه، نه نظم‌های خاصه در درون جهان، کل جهان، نه از نمونه‌های جزئی طرح و تدبیر در داخل جهان. همون مدرکی که عرض کردم خدمتتون. پس ملاحظه می‌فرمایید این تقریر که آقای آلستون نقل کرده که در جلسه قبل توضیح داده شد، پیش‌فرضش این است که ما ناامید هستیم، ناتوان هستیم از این که بتوانیم علمی شاید که از نظم‌های خاص به مقصد برسیم. یعنی وجود مبدع ماورای طبیعی را، ناظم ماورای طبیعی را از این راه نمیتونیم اثبات کنیم. پیش‌فرض اینه، چون از این راه منبسته نمیشود، پس ما عوض میکنیم، عقب نشینیه. تا حال الهیین از طریق نظم‌های خاص در عالم برهان نظر را اقامه میکردن، استدلال میکردن. ایشون میگه نه، این دیگه رقیب پیدا کرده. علوم تجربی تبیین میکنند، تبیین علوم تجربی هم درونی ماورای طبیعی نیست، یعنی علت ماورای طبیعی ما نمیده، پس ما دستمون بسته است. این بر این پیش‌فرض استواره که عبارت شب خوندم که ملاحظه. ولی آیا حالا اینطوره واقعا؟ ما یه تأملی میخوایم روی این مطلب داشته باشیم. آیا اینطوره که تبیین‌های علمی مثل اصل انتخاب طبیعی در زیست شناسی یا تبیین‌های فیزیکی یا شیمیایی در حوزه‌های دیگر عالم طبیعت رقیبند یا رقیب نیستند؟ اگر رقیب باشند، معنیش این است که ما نمیتوانیم از این طریق برهان نظم را اقامه کنیم. اون تبیین ها میگن ما هم هستیم و ما بدون نیاز به علت ماورای طبیعی تفسیر میکنیم، تبیین میکنیم نظم را. مگه شما نمیخواید نظم تبیین بشه؟ ما نظم تبیین میکنیم اگر رقیب باشه. اما اگر نه، رقابتی در کار نباشه، اگر رقابتی در کار نباشه، تبیین های علمی نه مغنی از تبیین عقلی باشه و نه معارض با آن. اگر اینطوری باشه، کار خودشو میکنه علم. تبیین علمی چه کار داره به اون خصوصیت؟ یعنی همچنان عقل فلسفی یا عقل متعارف، عقل فطری میگه من قانع نیستم. شما تبیین کردید، درستم هست، منم رد نمی کنم این تبیین را، ولی عقل من می گوید اگر جای نظم قایی باشه، نظم حالا سوری یا نظم قایی اگر جای حاکم باشه، حتما باید چی باشه؟ باید عنصر علم و قصد و آگاهی باشد. من اینو میگم، عقل من اینو میگه. عقل علمی و عقل تجربی کاری به این جهت دیگه نداره، به عنصر قصد و غایت و انتخاب کاری نداره، همین دنبال علتها میگرده، علتهای مادی باشه، علتهای طبیعی باشه، خب باشه، کار خودش رو میکنه، جواب ما را که نمیده که. پس تعارضی تبیین علمی میکنه، یعنی به ما میگوید که این دارا، به قول ایشون دارای علت است. آیا علت دارای شعور است؟ میگه من کاری به این ندارم، مثلا به من ربطی ندارم، میخواد باشه میخواد نباشه. من میگم در این شرایط این وضعیت به وجود میاد و اگر این شرایط مختل شد این نتیجه به هم میخوره. من اینو میگم، بیش از این مقدار نمیتونم بگم. خب این عقل تجربی را قانع میکنه، اما عقل اصطلاح میکردیم عقل تجریدی، حالا چه از نوع فلسفیش، چه از نوع عقل متعارف، عرض کردیم عقل فطری، عقل متعارف، عقل همگانی، این قانع نمی کنه. پس برمیگرده به این، باز مجددن بحث ما اینه که تبیین های علمی باشد یا نباشد، کاری به کار اون تبیین عقلی که فطرت انسان، عقل متعارف اون را مطرح میکنه نداره. یعنی اون روزگاری که علم پیشرفت نکرده بود با روزگار ما که علم تجربی پیشرفت کرده، نسبت به اون سوال و پاسخی که به اون سوال باید داده بشه سیانه. چه فرق میکنه؟ اصل این بود، اون مطلب اینه که اگر به عقل فطری و عقل متعارف ارائه بدهیم، بگیم چی؟ بگیم نظم قایی هست، یعنی ترکیب بگونه ایست بین اجزا که به یک نتیجه منتهی میشه، اونم نه یک بار دو بار، مکرر، این نظام منده. میگه اگه اینجور باشه باید یک نوع محاسبه، طراحی، قصد و آگاهی باید دخالت داشته باشه. حالا اگر شما گفتید خوب دقت بفرمایید، این فهم عقل متعارفه، کاری به این نداره که شما آمده اید مکانیزم و سازوکار درونی اینا پیدا کردید. به این چه کار داره؟ پیدا کرده باشیم نکرده باشیم یه سوال من سر جای خودش. حالا اگر شما گفتید که اون قصد و آگاهی که شما دنبالش میگردید، شعور و آگاهی و قصدی که شما میخواهید در درون خود طبیعت هست، اگر این فرض رو کسی مطرح کرد، خاطرتون هست یه بحث داشتیم که مرحوم شهید مطهری فرمودن که نظریه انتخاب طبیعی قصد را، غرضمندی و قصد و آگاهی را رد نکرده بلکه کمک میکنه. در اون بحثایی هم بود که از حضرت امام صادق علیه السلام و زنادقه که بحث میکردن رد میکردن وجود خدا را، بعد مفضل رفت خدمت امام و عرض کرد و گفت آقا وقتی ما از نظم عالم صحبت میکنیم اونا میگن منشأش طبیعته، یعنی این را به درون برمیگردونن، میگن طبیعت منشأ این. که امام فرمود سوال کن که آیا طبیعت آگاهی داره یا نداره، علم داره که میخواهد این وضعیت را منشأ وضعیتش یا نیست. اگر بگوییم که نداره، عقل انسان نمیپذیرد که این پیچیدگی، این نظم، این اتقان، این استواری محصول جهل باشه، این را عقل قبول نمیکنه. اگر میگویند که دارد، اگر میگویند طبیعت دارای آگاهی و علم و منشأ این نظمه، این در واقع همون خداست، اسمش هم میذارن طبیعت، طبیعت مادی که علم نداره که. حالا ما اون یک بیان بود که حضرت فرموده، اونجا فرمودن که اگر گفتن طبیعت هست که علم دارد، بگویید این همون خداست، حالا شما بهش میگید طبیعت والا خداست. اگر عنایت فرموده باشید، این بحثایی که الان انجام دادیم این چند جلسه، مثلا این بیان اخیر استاد مطهری که گفتیم بیان خوبی است، ما به تعبیر امروزی در فلسفه اینجوری میگیم ها، اون فرمایش امام را نمیگیم، اون یه سبک از بیانه، یه سبک دیگری میگیم. میگیم چی؟ میگیم اگر میگویید طبیعت خود دارای قصد و علم و آگاهیه، طبق قانون سنخیت طبق قانون سنخیت بین علت و معلول و این که موجد کمال محال از فاقد کمال باشد، بله، این نظم طبیعی نظم شعورمنده طبق این فرض. اگر گفتید طبیعت خود دارای علم و قصد و آگاهی، معنیش چیه؟ معنیش این است که طبیعت نظم دارد همراه با آگاهی و قصد، نظم دارای شعور، نظم همراه با آگاهیه. میگیم خیلی خوب، قانون علمی شده قانون علیت، چون اصل علیت پیش نیاز به تکیه‌گاه همه استدلال هاست. توجه میفرمایید که اصلا خود علم طبیعی هم بدون علیت نمیشه. یعنی حتی تبیین های علمی تجربی مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر اصل علیت دیگه. اونا هم دنبال علت میگردن، یعنی علیت رو قبول دارن. میگیم خیلی خوب، حالا این نظم طبیعی شعورمند است همراه با قصد. طبیعت یعنی آگاهی هم داره. این مشکلی ایجاد نمیکنه، تقویت میکنه استدلال ما را. به چه دلیل؟ به دلیل این قاعده عقلی که معطی کمال نمیشود که فاقد کمال باشه. ذات نایافته از هستی بخش که تواند که بود هستی بخش. پس علت این پدیده نظم طبیعی هر چه باشد باید دارای چه باشه؟ علتش باید دارای علم و آگاهی، اونم بالاتر از این باشه که بتونه اینو ایجاد بکنه. خب اون خود طبیعت که نیست، خود طبیعت که نمیتونه به خودش بدهد که علت عین معلول باشه. اون که دور لازم میاد که محاله، لذا علت میخواد. تسلسل هم که نمیشه، بر منتهی میشه بعد به یک علت ماورای طبیعی. اینجا الان بحث معدات نیست، بحث علت ایجادیه. نظمی که گفتیم اینطوری سوال میکنیم، بحث بسیار دقیق و ظریفه. یعنی تبیین علمی انجام شد، ما هم همراهیم، ما اصلا به تبیین علمی هیچ گونه اشکال و انقلت نداریم. اگه درسته درسته، مثلا حرف نمیزنیم، میگیم ما شأن ما نیست، متخصص نداریم. اگر این تبیین های علمی که شما برای ساختار جهان، برای نظم جهان بیان میکنید درست باشد، میریم سراغ اون عقل فطری. از عقل فطری و عقل متعارف میپرسیم، میگیم آقای عقل فطری متعارف، شما اگر یک جای قایت نظم قایی در کار بود، یعنی ترکیبیست بین اجزا، ارتباطیست بین اجزا یک پدیده، که اینها معمولاً و دائماً به یک نتیجه منتهی می شود، مکرر می شود، آیا علم و آگاهی را میگی لازمه یا نه برای چنین پدیده ای؟ عقل متعارف میگه آره، از نظر من بدون علم نمیشه. اول ما یه سوال از عقل متعارف میپرسیم، یه کار به عقل تجربی نداریم، چون عقل تجربی شأنش اینا نیست. اون فقط طبق اصل علیت کار میکنه. اصل علیت به اون میگن علت میخواد، میگرده با فرضیه و آزمون و بررسی به علتش میرسه. خیلی خوب باشه، این کار عقل تجربیه، استقرائیه. عقل فطری و همگانی عقل تجریدیه. از اون سوال میکنیم، میگن نه، از نظر من اگر نظم قائس جای برقراره بعد عنصر آگاهی و علم و قصد باشه. میگیم خیلی خوب. بعد سوال میکنه، همین عقل تجریدی ها، عقل فطری همگانی سوال میکنه، میگه شما برای این آگاهی علم قائلید؟ میگه بله، در خودش هست. یه فرضی نه دیگه، برگرده بگه آقا ما مطالعه که کردیم طبیعت خود آگاهی هم داره، میدونه که برای آینده باید چی کار بکنه، که میدوند که اگر چنانچه یک خللی رخنه ای در یه عضوی به وجود اومد باید تجهیز بکنه قواشو تا اینا ترمیم بکنه. میدونه. خیلی خوب، اگه اینش ثابت شد، اگر به لحاظ تجربی علم داشتن، آگاهی داشتن، قصد داشتن طبیعت چه شد؟ حاصل شد. میگیم اهلا و سهلا، این به نفع ماست. اون وقت میریم سراغ چی؟ اون وقت عقل متعارف یه پشتیبان پیدا میکنه. اون پشتیبانش یه عقل فلسفیه. دقت میکنید؟ یعنی اون عقل فلسفی میاد به کمک این عقل متعارف، یعنی مکملش میشه. میگه اگر چنانچه از عقل فلسفی سوال میکنیم، میگیم اینجا نظم هست، در درون این نظمم علم و آگاهی هست، خب عقل فلسفی میگه من میگم چی؟ من میگم معلول علت میخواد، علت کمال نمیتوند فاقد کمال باشد. پس اگر نظم دارای شعور هست، ناظمش باید دارای شعور و آگاهی باشد. میگیم خیر. بعد دوباره میگوید دورم که نمیشه که خودش به خودش بده، اینه دیگه عقل فلسفی میگه دور محاله، بخواهد یه چیزی دیگری هم به او بدهد که از جنس همین باشه، تسلسل میشه، رشته تا بی نهایت میره، به جای منتهی نمیشه، اونم که باطله. پس بعد به چی برگرده؟ پس بعد علت پدید آورنده این نظم دارای شعور غیر طبیعت باشه، یعنی ماورای طبیعی باشه. ثبت المطلوب دیگه، ما دنبال این بودیم. عرض کردیم میگوید شعور را طبیعت داره، طبیعت قابل شعوره یا فاعل شعوره به لحاظ عقل فلسفی؟ احسن، شعور داره. ما حالا وقت با این شعور سر و کار داریم. این نظمی که یه ویژگی هم پیدا کرد، اون ویژگیش چیه؟ علم و شعور هم باهاش هست. اون جلسه قبل تشریف داشتید یا نه؟ چون گفتیم ذاتی که میگن یه وقت حیثیت تقییدیه را میگوید نیاز نداره، یک وقت حیثیت تعلیلیه را میگن نیاز نداره. مثلا نمک شوریش دیگه از خودشه، اما از خودشه یعنی چیز زمیمه نمیخواهد. برای اینکه ما بگوییم نمک شور است، آب را اگر بخوام بگیم شور است، چای شور است، غذا شور است، باید نمک بهش زمیمه شود. اینا میگن حیثیت تقییدیه، یعنی غذایی که انزم الیه نمک، این غذا با نمک میشه غذای شور، آبگوشت شور. آبگوشت به ماهو و آبگوشت شوری نداره، آبگوشت به اضافه نمک میشه شور. غذای بدون روغن چربی نداره، غذای با روغن میشه چرب. حالا روغن که خودش چرب است، دیگه روغن دیگه نمیخواد، حیثیت تغییریه را نفی میکند که نیاز نداره، تعلیلیه را، این فقط تغییریه را. یعنی برای این که بگوییم روغن چرب، مثل اینکه مثلا در فلسفه میگفتیم وجود موجود است، ماهیت موجود است، مثالای فلسفیش. اگر بخوام بگیم وجود موجود است، حیثیت انزمامیه و تغییریه نمیخواد، چون وجود از اون حیث که وجود است موجود است، محمول عن صمیمیه، نه به زمیمه. اما اگر بخوام بگیم ماهیت موجود است، محمول به زمیمه میشه. اما هم وجود موجود است هم ماهیت موجود است، حیثیت تعلیلیه را کار نداره. میشود وجود معلول باشد و بدون ذم زمیمه بگیم موجودون، میشود وجود معلول نباشد، خودش علت العلل باشه، فرق نمیکنه. یعنی وجود الواجب موجودون با وجود الممکن موجودون در این جهت یکسان، هیچ کدامش زمیمه نمیخواد، واجب میشه حیثیت تقییدیه. اما آیا علت هم نمیخواهد که ایرا ایجاد بکنه؟ میگیم این دو حالت داره، خودش اگر چنانچه یک پدیده ایست که متغیره، متجدده، نیازمنده، ویژگی‌هاش هم نیازمنده، از خودش دیگه نمیتونه باشه، میشه قابل اون وقت. این در واقع استدلال ما از فلسفی میشه، یه خورده از نظم به ما هو فراتر میره ها، اما به هر حال راه را باز میکنه، بنبستا میشکنه، چیزی کم نمیشه. خلاصه این که بگوییم که علم و آگاهی ذاتیش هست، اگر به معنای این باشه که شما میگید علت هم نمیخواد، از کجا میگید؟ مثلا علم نمیتونه اینا بگه، فقط میگه بله من تا مطالعه کردم اینا داره، آره تا مشاهده کردم این صفت را داره. خب مگر قضیه دائمیه ضروریه است؟ میشه دائمیه احسن، این حالا وقوع پیدا کرده، خودش واجب الوجوده یا ممکن الوجوده؟ قطعا میره تو فضای اون بحثا، این قطعا واجب الوجود نیست، یعنی به ذات نیست، فز داره. آره خب میدونم این تأمین نمی کنه. نه عقل فلسفی نگاه کنید، عرض کردم خدمتون عقل فلسفی کمک میکنه، میگه که شما این پدیده نظم که شعورم همراه داره با تکیه بر اصل علیت، علتش که موجد این هست باید دارای صفت علم باشه. خودش نمیتونه به خودش بده چون خودش صفت قابلیت داره، اینا دارد، قابل اینه، یعنی ماده نظم را یا شعور را دارد. حالا علت هم نمیخواهد برای این، عقل فلسفی میگه چرا، اگر این متغیره علت میخواد، پس علتش باید دارای این باشه از طبق اصل علیت، یعنی چیزی کم نمیشه. خلاصه بنابراین تکرار میکنم، اگر کسی گفتش که این طبیعت دارای شعور و قصد و آگاهی هست، عقل تجریدی فلسفی الزام میکنه، ضروری میکنه که باید دارای علت دارای شعور و آگاهی باشه، اونم به استناد امتناع دور خودش نمیتونه باشه، به استناد امتناع تسلسل یه علت طبیعی دیگر هم نمیتونه باشه، باید بشه ماورای طبیعی. اگر گفت که این علم را داره، حالا اگر گفت نه نداره، یعنی طبیعت فاقد شعور که خودش شعور نداره، این نظم قایی از او به هم رسیده، خب این با عقل متعارف میگه که نمیشود. گفتیم عقل متعارف میگوید هر جا نظم قایی هست باید چه باشه؟ باید یک علت دارای شعور باشه. شما که میگید خود طبیعت نداره که، پس باید ماورای طبیعت باشه. پس دو حالت داره ها، یا در جواب میگوید طبیعت خود دارای علم و قصد هست یا نیست. اگر گفت نیست، اینجا عقل متعارف به ما میگوید که باید یک مبدع دارای علم غیر خودش باشه، چون میگید خودش که نداره که، این نظم قایی مستلزم شعور است که طبیعت فاقد آن است، پس باید یه جای دیگه دنبالش بگردیم. اگر گفتیم نه طبیعت خود دارای قصد هست، عقل فلسفی به میدان میاد، عقل فلسفی میگوید معطی کمال نمیتونه فاقد کمال باشه، خودش هم نمیتونه به خودش بده، نه شیء میتواند خودش به خودش بدهد، البته شیئی که ممکن الوجود است، چون بحث ما در ممکن الوجود، ماده که واجب الوجود که نیست، متغیره، از دست میده، در دست میاره این چیزا، ممکن الوجوده، پس بنابراین باید یک مبدا بیرونی داشته باشه. در هر دو صورت علم طبیعی یعنی علم تجربی نه منافی هست با تبیین تجرید عقل تجریدی، نه مغنی از آن، هیچ کدام کاری نداره، نه او را در واقع، کما اینکه عکسش هم هستا، عکسش هم هست، یعنی عقل تجریدی، عقل متفاهم عرفی یا عقل فلسفی ما را بی نیاز نمی کنه از تبیین های علمی. هرچی شما بحث فلسفی کنید، بحث توحیدی کنید، بحث الهیاتی کنید، این مکانیزم ها و سازوکارها و روابط درون را به ما نمیگه، لذا علم تجربی به هم نمیرسه، نه این مغنی از آن، نه اون مغنی از آن، هر دو لازم، هر کدوم کار خودش میکنه. اگر کسی بخواهد به درون طبیعت راه ببره با عقل فلسفی و عقل متفاهم نمیشه، جایی نمیرسانه. اگر کسی هم بخواهد از مبدا این نظم سر در بیاره، تبیین تجربی به درد نمیخوره، این جواب نمیده. اگر انسان دنبال این است که مبدا این نظم را در جهان پیدا بکند، بحث های علمی جواب نمیده. و اگر کسی دنبال اینه که روابط علی و معلولی طبیعی تجربی درون را پیدا کنه، بحث‌های فلسفی و کلامی نتیجه نمیده، نه اون مغنی از اینه، نه اون مغنی از اونه، نه این با این معارضه داره، نه این معارضه با او داره، اصلا اون بحث علم و دین که میگیم با هم تعارض ندارن، همین یک نمونه شه. در مسئله برهان نظم هیچ گونه استکاکی بین علم تجربی و عقل تجربی با عقل فلسفی و کلامی نیست، نه بی نیاز از اون میکنه، نه معارضه با اونه، با این توضیحاتی که عرض کردم توجه فرمودید، این محصول این بحث بود. ما نیاز نداریم، ما همچنان میتوانیم با طرح نظمهای خاص، مثلا دستگاه بینایی، دستگاه شنوایی، کل بدن موجود زنده، باز برهان نظم را اقامه کنیم، یعنی به عدد نظمهای طبیعی برهان نظم میشه اقامه کرد، معنیش این، نه اینکه یک برهان نظم داشته باشیم برای نظم کلام. این تقریر این بود دیگه، ما یه نظم داریم، نظم کلام کلی، یه دونه برهان نظمه،
اما نه اگر گفتیم در درون نظم های جزئی به عدد نظم های جزئی میشه برهان نظم قائم کرد. اینجور نیست که یه دونه برهان نظم باشه. ماهیتش ما ماهیتش نمیشناسیم.
ماهیتش
وجودش که میشناسیم. خب خیلی خوب، من سوال را هم وجودش که میشناسیم، وجودش چطوریه؟ جا میخواد یا نمیخواد؟ همین وجود مادی، مکان میخواد یا نمیخواد؟ نیازمنده دیگه. هر چیزی که نیازمند شد واجب الوجود نیست، ممکن الوجود، محتاج. ما پی میبریم که محتاج حالش داریم که این ماهیتش، جنس و فشتش هر چی میخواد باشه. همین خصوصیت های وجودی او عقل را رهنمون می شود به اینکه این نمیتواند موجود غنی متکی به خودش باشه، نیازمنده. وقتی نیازمند شد ذات و صفتش همش میشه نیازمند، پس علت ایجادی میخواد. وقتی علت ایجادی میخواد، قاعده معتل کمال نمیشد فاقد کمال باشد، علت ایجادیش باید دارای این کمال باشه. و چون خودش نمیتونه به خودش بده، نیازمند قابله، پس باید یه چیز غیر از خودش باشه. و اگه اونم مثل خودش باشه، تسلسل لازم میاد. نهایتا میگن به یک علت اقوای از اون ماورای طبیعی. این مقدار کفایت میکنه. حالا ولی ما جنس و فصل او را، فصل حقیقی او را اصلا ندانیم که چیست. خصوصیات وجود، چون اصلا علیت، حالا اینا را که عرض میکنم دیگه برای اینکه ذهن شریفتون دقت بکنه، انشاءالله فلسفی تر بشوید. اصلا علیت مدار و محور و مرکز و بسترش وجوده. مگه اینطور نیست؟ جعل، ایجاد، وجود، علیت، معلولیت همان وجوده. ماهیت من حیثیه فقط لیست الا چه؟ هیه. لیست به اله، لیست به معلول، لیست به محتاج، لیست به غنی. اصلا ماهیت نیست، هیچی نیست، حد است. ماهیت من حیثیه هیه، لیست الا هیه. لیست به معلوله، لیست به اله، لیست به غنی، لیست به فقیر. اصلا هیچی نیست، خودش به اون، فقط خودش خودشه، همین. و سلام. غنا و فقر مال وجوده، علت و معلول مال وجوده، وجوب و امکان مال وجوده. اینا بحثایی است که در فلسفه، مخصوصا در حکمت متعالیه، فلسفه صدرا، این که یه عده‌ای با فلسفه زدن، بی خودی زدن ها، چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدن. یعنی به ذهن خودشون نشستن یه چیزایی، البته نمیخوام بگیم فلسفه معصوم است و فلسفه معصوم انا نقد نیست، چرا کم نقد، همه جا علوم نقد داره، اما اینجوری که بعضی ها میگن نیست. برخی از اصول فلسفی انصافا در الهیات قوغا میکنه، گره میگشاید، گره گشاست. اصل اصالت الوجود، اصل تشکیک در حقیقت وجود از اون اصول بسیار بسیار اساسیه. حالا بعضی از شاخه های حکمت متعالی صدرایی قابل قبول نیست، ما هم قبول نداریم، بعضی از نتیجه هاش قبول نداریم. بنا شده هر چی بلا صدر را گفته درست باشه، یا هر چی علامه طباطبایی میگه، یا هر کس دیگری میگه غیر از معصوم، مگه هر چی شیخ انصاری گفته همه قبول دارن؟ این همه نقد دارن، صاحب کفایه این همه نقد کرده، دوباره صاحب کفایه را این همه نقد کردن. اگه شما فقط نقدهای میرزای ناینی را بر کفایه ببینید، یک کس میگه بابا هیچ کفایه هیچ بلد نبود، آخوند هیچ بلد نبود، اما همچنان آخون عظیم است، آخوند ساتیفایی. ناینی هم بزرگه، آیت الله خویی هم بزرگه، دیگران نماز داره آمدن نقد کردن دیگه. مرحوم امام چقدر نقد داره اونجا در تهذیب، بر مبانی گاه شیخ داره، مبانی مرحوم آخون داره، مبانی کمپانی داره، مبانی ناینی داره، اینا هم نقد دیگه، تو همه علمایی هستش ها. اینا اشتباهاته. بله اگر کسی در بس گفت ما باید مقلد فلاسفه باشیم، به قول مرحوم آقای لاهیجی، اگر بناس تقلید کنیم از معصوم تقلید میکنیم، چرا از فلاسفه تقلید کنیم؟ تقلیدی که نیست که، اینا بحث عقلیه، اشتباه میکنن. بنابراین این بحث مهمه که وقتی ما گفتیم که همه چیز به وجود برمیگرده، وجود هر پدیده شاخص است که خود بسنده است یا نیازمنده. این ماهیت تبع اینه یا به عرض است، به تبع هم تازه نیست، به عرضه، مجاز است، جرل میزابه. وقتی میگن ماهیت موجوده مثل جرل میزابه، الماء جاری، جرل ماء منتافل میزاب، مجرا، مجازیه. وقتی اینجور شد ما میدونیم بالا این وجودش بالاخره مکان میخواد، متجزیه، اینا خود نشانه های فقر، نشانه های نیازه، پس نمیتوند واجب الوجود باشه، علت ایجادی برای خودش باشه، چیز دیگه میخواد. وقتی که رفتیم سراغ ما علت ایجادی، معتل کمال باید واجد کمال باشه، پس خودش هم که نیست، مثل خودش هم که نیست، باید ماورای طبیعی باشه، نتیجه میده. البته منم نمیخوام بگم همش از نظم به ماهوه هست، نظم مع العلم، چون طرف قبول کرد، گفت این نظم در درون خودش همراه با علم شعورمنده. اگر گفت شعورمند نیست، میگیم شعور از بیرون باید باشه دخالت کنه. پس ما نیازی به این نداریم. اینا تا اینجای بحث شد که یک بررسی کردیم. این تقریر در علم این که حرف خوبیه، حرف قشنگی بود انصافا، که ما در یک جای ورود میکنیم که هیچ علمی نمیتونه ورود کنه و حرف درستی است، اما ما قبولش داریم این را، اما نیازی هم نیست. یعنی میدونیم میتوانیم منهای این هم برهان نظم را تبیین بکنیم. حالا اگر با یه آدمی برخورد کردیم که دیگه دیدیم حریفش نمیشیم، خلاصه حرف ما را قبول نمیکنه، اون وقت موضعمون عوض کنیم. تاکتیکی خوب آدم دستش پر باشه، چند تا تقریر داشته باشه، از اینا استفاده کنه، هر کدوم در جای. بله. بله، نظم سوری هم همینطوره. یعنی شما اگر چنانچه ساختار هم یک ساختاری است، حالا منهای قاید که به چه قاید فرق نمی کنه. یعنی چون عقل اگر گفت نظم اعم از ساختاری و سوری و یا قایی مستلزم علمه، حالا چه بگویید این در داخل یا در خارجه، هر دو تأمین میکنه این غرض را. حالا نظم قایی چون بیشتر محل بحث بده، توی ادبیاتمون از این نظم قایی بیشتر استفاده می‌کنه. فرق نمی‌کنه. اونم فرق نمی‌کنه. مثلا میگم بعضی مثلا ما تعریف کردیم اینها را، نظم سوری را و نظم قایی را و نظم استحسانی را. نه. بله. بله بله، اینا هم گفتیم، اینا هم در خلال بحث‌های گذشته تفصیل‌ها اینجوری شد، خیلی بحث‌ها شده که گفتیم نظم‌های ساده ممکنه که بدون آگاهی هم احیاناً، ولی نظم‌های پیچیده نمیشه. اینا هم قبلاً صحبت کردیم. خب این تا اینجا. حالا ملاحظه بفرمایید دوستان، یک نکته ایست در اینجا. آقای ایان باربور مطرح کرده، این آقای ریچارد داوکینز هم مطرح کرده، هر کدوم حالا به یه بیان گفتن خیلی خوب، شما این نظم، برهان نظمی که اقامه میکنید، چه بر اساس نظمهای جزئی و خاص و چه بر اساس نظم کلان، حالا هر کدام که بود، نتیجهش چه میشه؟ نتیجهش میشود خدای بیکاره. این نتیجهش آخرش این میشه، این اون خدایی نیست که در باور خداپرستان و موحدان مطرحه و به اون اعتقاد دارن. چرا؟ چون میگوید خدا خود اون موجودیست، یه موجودیست که آمده نظم را طراحی کرده، قانون را طرح کرده و در جهان تعبیه کرده، دیگه خودش داره کار میکنه. عجب میفهمون. بنابراین می شود دئیسم به اصطلاح آقایان، یعنی الهیات طبیعی، اصطلاحا اینا میگن الهیات طبیعی، یعنی الهیاتی که شما بخواید بر اساس عقل تجربی و طبیعی بهش برسید، نتیجهش چیه؟ نتیجهش دئیسمه، یعنی خدایی که فقط کارش این است قانون بنویسد، قانون وضع کند، بقیه دخالت نداره. و این اون خدایی نیست که الهیین بهش معتقدن، آموزه های وحیانی، داده های وحیانی، کتاب های مقدس، اینا نمیگه. میگه خدا در جزئیات جهانم دخالت داره. این اشکال را این دو نفر کردن. من عبارت آقای ایان باربور را خدمتون میخونم. بله بله، به اصطلاحات مثلا ما، یعنی یه نوع مثلا تفویض و واگذاریه. مفهوم این عبارت آیه ایان باربور میگوید مفهوم خدایی که در این برهان مطرح شده اساسا طبیعی، تو پرانتز یعنی دئیستی است. یعنی چنین تصور میکنند که خداوند طرح اولیه، یعنی طرح مندرج در نسج طبیعت را تهیه کرده، طرحی که در درون طبیعت هست، که همان قوانین ثابتی است که بر وفق آن اینک کار و بار جهان به خودش واگذار شده. این اصطلاح تفویض هم به خودش واگذار شده. علم و دین صفحه 425، این عبارت ایشان. نظیر این حرف را این آقای داوکینز هم داره، گفته از وقتی ما به این ایشون میگه خلقت گرایان، یعنی کسانی که معتقدن جهان مخلوقه و آفریده است، اگه از اینا سوال بکنیم که نظر شما درباره انتخاب طبیعی و داروینیست چیه، میگن نظر ما این است که راهکار خوبیه، ما داروینیست این انتخاب طبیعی را رد نمی کنیم، مجرای خوبی است که نظم جهان از این طریق چه بشه، نظم جهان زیستی از این طریق توسط خداوند تعالی اجرا بشه. میگه خب این نتیجهش این است که دیگه بس خدا کاری که نمی کنه که، فقط یک کار کرده و سلام، یک قانونی به نام انتخاب طبیعی را در جهان تکوینن تعبیه کرده، دیگه بعد کار خودش مونه. ایشون هم این را داره. بله میگوید که در این صورت، اما در این صورت خدا هیچ کاری انجام نمیدهد، یعنی دیگه فقط یک کار کرده و سلام. کتابی هست از ایشون، حالا کتابای ایشون دیگه خیلی چیز نیستن، کتابای دوان الهادیه، خیلی کتابای بدیه، یعنی ادبیات خیلی عجیبی داره، به نام پندار خدا، اسم کتابش هم هست پندار خدا. بله صفحه 65 این ایشون هم داره. خب جواب این اشکال را دوستان میدونید جوابش چیه؟ جوابش این است که اگر میدونید، چون میدونید من فقط یه توضیح مختصری میدم، اگر الهیین انتظارشان از برهان نظم این بوده باشد که همه باورهای مربوط به خدا را، باورهای توحیدی مربوط به خدا را از برهان نظم به دست بیاورند، اشکال شما وارده. یعنی این برهان نمیتواند همه باورها و آموزه های خداپرستان درباره خدا تامین. اما اگر نه، رسالت این برهان و غرض از این برهان این باشد که نظریه طبیعت گرایان را ابطال بکنه، چه طبیعت گرایان ملحد چه شکاک، یعنی کسانی که میگویند این عالم نیاز به مبدا ماورای طبیعی ندارد، ملحدند، یا نمیدونیم دارد یا نه، ممکنه باشه ممکنه نباشه، شکاکن، این رو میخواد باطل کنه. این رسالت این برهان اینه، این میخواد قدم اول را برداره که طبیعت گرایانی که یا ملحدن یا شکاکند ابطال بشه عقیده شد. این توانمنده، چرا؟ برای خاطر که با این بیانایی که عرض کردیم، نظم طبیعی هست، علم تجربی هم این نظم طبیعی را برای ما قسمتهایش را به دست داده، اما عقل متعارف، عقل فطری یا عقل فلسفی میگوید باید یک مبدا دارای علم و شعور باشه، خود طبیعت نمیتونه باشه، با این توضیحات که عرض کردیم. پس این اشکال وارد نیست. این از این گذشتم. این شبیه مشابه هم هست، این معمولا این اشکال را هیوم هم داشته، بعد از هیوم هم دارن، ایشون هم دارن. این دیگه جوابش ساده است. مرحوم شهید مطهری هم تو علل گرایش مادیگری اینا داره که رسالت این برهان بیش از این نیست که میخواهد ما را به دروازه ماورای طبیعت برساند، وارد حوزه ماورای طبیعت کند، بقیه مسائل را باید از سایر ادله دیگه استفاده کنیم، حالا برهان حدوث، برهان امکان، سایر برهان. یک کلمه هم عرض کنم، رضا شهید مطهری اونجا یه نقدی داره به بعضی از متکلمان متجدد مسلمان ها در مصر و در ایران و امثال اینا نام میبره، که اینا گفتن ما به الهیات فلسفی دیگه نیاز نداریم، بحثای فلسفی میخوام چکار کنیم، امروزه باید از عقل استقرایی و عقل تجربی ما کمک بگیریم. یه عده‌ای هستن اینجور معتقدن که ما عقل را می‌خوایم اما نه اون عقل فلسفی. ایشان می‌فهمد شما به تعبیر عامیانه ول معطلی، برای خاطر اینکه این عقل فقط شما را تا این دروازه می‌رسان حد اکثر. اون مبدع واجب است یا ممکن، واحد است یا متکثر، صفاتش عین ذات است یا زائد بر ذات، ازلی و ابدی هست یا ازلی و ابدی نیست، و خیلی از این سوال‌ها اصلا در حوزه این بحثا نیست. اون بعد دنباله اون عقل فلسفی بگردید، یا البته بعضیاش از راه وحی هم میشه، چون بعد از اینکه ثابت شد وحی هم میتونه کمک کنه. اینم راجع به اینجا یک مطلبی را من دیگه نمیرسیم بحث کنم، فقط هم اشاره میکنم شما مثلا کتابشون ندارید، بعد توضیحش هم بعد بدم. این آقای ریچارد داوکینز که امروز یلیست بین ملحدین، چون زنده هم هستا، معاصر 1941 میلادی به دنیا آمده، یا 70 خورده سالشه هستش، انگلستانی است. این الان دیگه میدوندار ملحدینه، چون زیستشناس هم از جایزه مایزه اینستان برده، خیلی تشویقش کردن، بزرگش کردن، حالا زباندار شده است و که میدان. ایشون میگه که این میگه من در یک کنفرانس بودیم، همایشی بود در انگلستان، عده‌ای از این الهیون بودند و اینها، من با اینا خیلی بحث میکردم و این سوال رو به اونا گفتم، تا حالا هم کسی به من جواب نداده که شما یه مغالطه میکنید. میگه من به این الهیین میگفتم شما دارید مغالطه میکنید. چرا؟ چون اومدید یک حصری قرار داده اید بین تصادف و آفرینش. میگید این جهان یا باید تصادفاً پدید آمده باشه یا آفریده شده باشه. اون وقت چون تصادف را باور نمیشود هر تز آفریده شده. میگه من به اینا گفتم شما دارید با ما اینجوری صحبت میکنید، دو وجهی کردید که این جهان و نظم این جهان یا تصادفی حاصل شده یا آفریده شده، و چون تصادفی را نمیشود قبول کرد. میگه منم قبول دارم. میگه حرفتون حسابیه، تصادف جواب نمیده، و چون تصادف باطل است پس آفریده شده. میگه نه شما اشتباه میکنید، به تعبیرشون آلترناتیو آفرینش تصادف نیست تا به زمینش بزنید. بله شما زورتون به تصادف رسید، تصادف ها میذارید کنار، بدیل آفرینش چیه؟ انتخاب طبیعیه. انتخاب طبیعی نه تصادف است نه آفرینش. بعد اینا توضیح میده. این سخن ایشون را انشاءالله در جلسه آینده من بیان کنم چی میخواد بگه، مثال هایی هم زده، بررسی کنیم. انشاءالله علی محمد و آله الطاهرین.